سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ولایت‌های پکتیا و خوست جریان دارد. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری در دند پتان پکتیا و ولسوالی علیشروی ولایت خوست در نزدیکی خط دیورند از صبح امروز آغاز شده است. این منابع میگویند که در منطقه دند پتان ولسوالی اشپوله ولایت پکتیا در تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان 3 تن از ساکنان محلی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان ولسوالی علیشروی ولایت خوست میگویند که حدود 300 خانواده در مناطق نزدیک مرز به دلیل این درگیری منطقه را ترک کرده و به قریه‌های دیگر کوچ کردند. در همین حال منابع محلی حکومت طالبان در این ولایت هم در گیری را تایید کرده گفتند که به جانب پاکستان تلفات وارد کردند، اما می گویند که ارقام دقیق آن را بعداً اعلام خواهند کرد. حکومت پاکستان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفته است. این گزارش ها پس از آن نشر می شود که 3 روز پیش در حمله هوایی سربازان پاکستانی به ولسوالی برمل پکتیکا بیش از 50 غیر نظامی کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که جواب این حمله را خواهند داد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2024 به کاهش تاثیرات زلزله در هرات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان کمک کرده است. بخش افغانستان این اداره روز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که در طول سال در کنار تداوی حیوانات، پاکسازی کانال‌ها، دفن حیوانات تلف شده در سیلاب‌ها برای حمایت از تقویت و بهبود زندگی به بیش از 92,000 خانواده کمک کرده است. این اداره کمک رسان سازمان ملل متحد امروز شنبه همچنان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از تهدید ملخ‌ها در فصل گندم در افغانستان اشاره کرده و گفته که امسال از 40,870 هکتار زمین‌های زراعتی با استفاده از ابزارهای تکنیکی و کیمیاوی محافظت کرده است. و گفته این اداره این تلاش‌ها برای تأمین امنیت غذایی و آمادگی برای مبارزه با چالش‌های فرارای زراعت در افغانستان صورت گرفته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از ورود اولین محموله ترانزیتی کالاهای صادراتی چین به افغانستان از طریق راه آهن ایران خبر می‌دهد. این وزارت روز جمعه تصاویر از این قطار را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد و نوشت که اولین محموله ترانزیتی از چین به افغانستان که شامل 1,000 تن کویل آهن از طریق مسیر ریلی ایران به ایستگاه روزنک ولایت هرات رسید. این وزارت افزوده که این گام مهم در توسعه ارتباطات ترانزیتی افغانستان و اتصال این کشور به آبهای آزاد محسوب می شود و نشان دهنده پیشرفت ها در حوزه حمل و نقل و ترانزیت منطقه است. در ادامه گفته شده که با تکمیل کار مسیر خط آهن خواف هرات، ظرفیت های تازه برای اقتصاد افغانستان فراهم شده و بستر مناسب برای گسترش تجارت و ترانزیت در منطقه ایجاد خواهد کرد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان همچنان گفته که معین خط آهن وزارت فواید عامه در دیدار با هیئت کشور قزاقستان در کابل از این کشور خواسته است که در بازسازی پروژه راه آهن هرات اسپین بولدک در کنار پروژه ترانس افغان نیز سرمایه گذاری نموده و در بخش آموزش کارکنان راه آهن افغانستان نیز همکاری نمایند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تعدادی از سربازان کره شمالی که در نبرد با نیروهای روسی به شدت مجروح شده و در میدان جنگ به اسارت نیروهای اوکراینی در آمده بودند جان باختند. زلنسکی مسکو را متهم کرد که برای زنده ماندن این سربازان اهمیت نمیدهد. رئیس جمهور اوکراین با تایید اظهارات قبلی مقامات آمریکایی گفت که سربازان اعزامی پیویانگ بر روسیه در جنگ در منطقه کورسک این کشور تلفات زیاد متحمل شدند. رئیس جمهور اوکراین مسکو و پیویانگ را متهم کرد که این سربازان را در جنگ بی‌دفاع گذاشتند و برای اینکه زنده اسیر نشوند آنها را اعدام میکنند. زلنسکی هیچ مطرحی برای ادعای خود ارائه نکرد و نمیتوان این ادعای او را به گونه مستقل تایید کرد. رئیس جمهور اوکراین جزئیات نداد که چند سرباز کره شمالی پس از مجروح شدن در میدان جنگ و اسیر شدن توسط نیروهای اوکراینی کشته شده اند. پایان خبرها. تا دقایق دیگر برنامه های زن و زندگی و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان می گوید که طالبان افغانستان باید موضع قاطعانه علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کنند. او از حمله به ولسوالی برمل پکتیا با وجود اینکه طالبان افغانستان وعده انتقام دادن دفاع کرد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا موسوی.
پس از بمباران ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از سوی قوای هوایی پاکستان، برخی گزارش ها از پکتیا حاکی از آن است که پنجشنبه شب در ولسوالی دندپتان این ولایت در امتداد خط دیورن درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده است. یک منبع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این درگیری هفتم ماه جدی حوالی ساعت 1 بامداد آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه داشت. در جریان این درگیری دو طرف از سلاح‌های سنگین علیه دیگر استفاده کردند. به گفته منابع محلی، برخی از راکت‌های شلیک شده از سوی نیروهای پاکستانی به خانه‌های غیر نظامیان ثابت کرده است. با این حال اطلاعات دقیق از تلفات و خسارات دو طرف منتشر نشده است. حکومت طالبان و پاکستان تاکنون به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما یک منبع طالبان گفته است که سربازان پاکستانی به سمت آنها مرمی‌های هوایی شلیک کردند و در نتیجه درگیری بین دو طرف رخ نداده است. روابط میان حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از بمباران پکتیکا بیش از پیش متشنج شده است. طالبان گفتند که انتقام این حمله را از پاکستان خواهند گرفت. اما صدر اعظم پاکستان دیروز در جلسه کابینه از این حمله دفاع کرد و گفت که دولت طالبان باید تدابیر سختگیرانه ای را علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کند و پاکستان نمیتواند رفتارهای دوگانه را تحمل کند. او همچنین گفت که در حالی که پاکستان خواهان بهبود روابط با افغانستان است، نمیتواند بپذیرد که اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان آزاد باشند. شهباز شریف همچنین به کشته شدن یک از صاحب منصبان بلند رتبه خود در حمله اخیر TTP در وزیرستان اشاره کرد. TTP گفته است که 16 سرباز پاکستانی را در جریان حمله بالای یک پسته تلاشی در وزیرستان جنوبی کشته است. در حالی که شهباز شریف از حمله هوایی به افغانستان دفاع میکند، عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر میبرد گفت که چنین حملات نمیتواند مشکلات پاکستان را حل کند. عمران خان دیروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران و وکلای مدافع در زندان ادعا کرد که با اخراج جبری پناهجویان افغان، تروریسم در پاکستان کاهش نخواهد یافت. این عمل کرد نه تنها امنیت را بهبود نمی بخشد، بلکه تنفر بین دو کشور را افزایش می دهد. اما شماره از کارشناسان افغان نسبت به تنش بین پاکستان و طالبان به دید شک می نگرند. یک از این کارشناسان عزت الله پیجان، استاد سابق پوهنتون است. او می گوید
با باور من TTP، طالبان و داعش هر سهشان پروژه های مختلفی پاکستان هستند و حکومت پاکستان، حکومت نظامی پاکستان و استخبارات پاکستان می خواهند در اوقات مختلف و اشکال مختلف از این سه گروه به نفع خود استفاده کنند.
عمران خان گفتگوهای خود با وکلا و خبرنگاران را در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده و نوشته که پاکستان دوبار افغانستان را بمباران کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تایید کرد که در بمباران پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا غیر نظامیان کشته شدند. آخرین درگیری بزرگ بین طالبان و پاکستان در ماه می در ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا رخ داد و پس از جلسات بین مسفیدان دو طرف بدون درگیری پایان یافت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباعی یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباعی یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباعی کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم تایید تو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم و با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرند؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما با اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباعی کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگر ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اوهی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباعی یک کشور کدام هستند؟
اتباعی هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کردند. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشه. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی به امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم، حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی به شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردارش. چهارم، حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسونه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است. که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو حاکمیتشان بدون در نظر داشته هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار، باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خود مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اتباعی افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله. خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه های مختلف رسانه های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تامین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشان شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را مواجه بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب، از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب، مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را بر باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناست، مساحت نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده. کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنوندگان عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که اتباعی کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه حمله هوایی پاکستان به پکتیکا که مرگبارترین حمله نیروهای نظامی پاکستان در افغانستان و 46 کشته است را مورد بررسی قرار می دهیم و چند خبر دیگر می پردازم. آزادی مشروط کارکنان تلویزیون آرزو، دفتر مرکزی همچنان مهر لاک است.
اطلاعاتی که من دارم و متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارن.
خشکی آب‌های زیرزمینی کابل تا 2030، بحران آب در پایتخت به اوج می‌رسد.
استفاده وافر باعث شده تا سطح آب‌های زیرزمینی پایان دهد و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر می‌گذارد.
فرمان جدید حبت‌الله برای متقاعدین، حقوق بازنشستگان در پیچ و خم محاکم طالبان. من سعدیه تجری هستم و در این برنامه برخوردهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا دست کم 46 نفر کشته شدند. به گفته وی، پاکستان 4 نقطه در ولسوالی برمل این ولایت را بمباران کرده است که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این اظهارات در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بیان شده است. وزارت دفاع طالبان با محکومیت شدید این حملات تاکید کرده است که مردم غیر نظامی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش از خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از 4 مقام امنیتی پاکستان، این کشور در اقدام نادر مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار داده است. و گفته این منابع، حملات در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا و در نزدیکی مرز مشترک دو کشور انجام شده است. با این وجود، ارتش پاکستان هنوز رسما در این مورد اظهار نظر نکرده است.
په عموم کې موږ یقینا باور لرو او دا مو پالیسی او تصمیم دی چې د خپلو ګاونډیو هیوادو سره بلکې له ټولې نړۍ سره ښه روابط او ښه تعامل ولرو. خو داسې وحشانه عمل او داسې بمبار کول، تجاوز کول، د چا په قلمرو باندې تیری کول، دا نه د حل لاره ده او نه د حل لري، بلکې دا نور هم حالات پیچیده کوي او په ټولو کارو کې مشکلات ایجادوي، په خاص ډول د افغانستان ملت او د افغانستان ولس. او موږ سره چې ګاونډي هېوادونه دي، موږ دا توقع درلود او دا توقع لرو چې له دوی سره ښه برخورد او ښه تعامل ولرو، راکړه ورکړه ولرو او ښه سیاست مخته یوسو. او په عین حال کې چې داسې وحشانه او داسې تجاوز او داسې ګستاخي و بې دغه کېږي، تجاوز کېږي، نو دا یقینا د زغملو وړ نه ده او دا به بې حسابه پاتې نشي او باید پاتې نشي.
این حمله هوایی دومین حمله پاکستان است که به این مناطق انجام می شود و به گفته اسلام آباد طالبان پاکستانی را هدف قرار می دهند. در عملات پیشین نیز که در ولایت پکتیکا و خوست صورت گرفته بود، مقامات طالبان اعلام کردند که 8 نفر به شمول 5 زن و 3 کودک کشته شدند. پاکستان مدت هاست کابل را متهم می کند که در برابر فعالیت های تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان اقدام جدی نمی کند. این تحولات در حالی رخ داده است که محمد صادق، نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان، اخیراً طی سفر اعلام نشده وارد کابل شد و با سراج‌الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، دیدار کرد. در این دیدار، مقامات طالبان و پاکستان در خصوص مسائل امنیتی، سیاسی، تجارت، ترانزیت و روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. من مصطفی مدثر، آقای مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر، خوش آمدید. آقای مدثر، اول میخواییم بپرسم که کدام یک به طالبان افغانستان نزدیک است؟ دولت پاکستان یا طالبان پاکستانی؟
ببینید، رابطه میان افغانستان و پاکستان چی در زمان جمهوریت، چی قبل از جمهوریت، یعنی ما در 76 سال یا 77 سال گذشته یک رابطه پیچیده در همتنیده چند بودی داشت که هیچ حکومت هم استثنا نبوده، به دلیل از اینکه ما اختلافات بسیار کلان با پاکستان، اختلاف مرزی، اختلاف ارضی، مسئله قومی، مسئله هویتی و مسئله آب داره. مشخصا با سوال شما و پرسش شما الان ما بیاییم، طالبان از یک طرف میخواییم که طالبان پاکستانی رو با خود داشته باشند و از طرف دیگه میخواییم که دولت پاکستان رو داشته باشند. اما وضعیت رو قرار گرفتن، طالبان به اساس ایدئولوژی، باورها و همچنین مسئله میزبانی یا مسئله پشتونبانی ترجیح دادن طالبان پاکستانی یا تی تی پی را در کنار خود باشه و این مسئله بر پاکستان بسیار سنگین تمام شده. وقتی که شما قضایای پاکستان را دنبال بکنید، مسئله انتحار، انفجار و کشتن سربازان، بویژه سربازان ارتش که از یک صلابت و ابهت بسیار کلان در پاکستان برخوردار است، دیگه از سر خط خبر افتاده. یعنی به جمله معروف استالین است که شما یک آدم بکشین مرگ به حساب نیاید و بدتر از او به آمار ارقام میشه. روزانه سربازان ارتش کشته میشن و پاکستانی ها تصورشانی است، شواهدشانی است و قرائن نشان میده که دست تی تی پی است. تی تی پی دیگه یک بازیگر قابل مدیریت در ارتش پاکستان و بر استخبارات پاکستان نیست. به خاطر این رابطه بسیار تنش‌آلود بوده در 3.5 سال گذشته. حداقل آمار ارقامی را که من دارم بیشتر از 30 بار درگیری مرزی در مناطق بندر غلام خان، اسفین بولدک، تورخم و سایر مناطق میان دندپتان میان افغانستان و پاکستان بوده و حداقل 4-5 حملات هوایی رسانه‌ای شده. ما برداشت ما این است که هم حملات هوایی و هم درگیری های مرزی میان پاکستان و افغانستان به مراتب بیشتر بوده. از اونجایی که سانسور شدید رسانه ها و عدم دسترسی به اطلاعات است، ما فقط شمارش آمار ارقامش داریم که رسانه‌ای شده.
آقای مدثر، من دقیقا میخواستم در این مورد بپرسم که این حملات بی سابقه نیست و در دفعات قبلی هم طالبای افغانستان گفته بودن که واکنش نشان میتن، ولی واکنش چندان نشان نداشته و حملات پاکستان واکنش چندان از سوی طالبای افغانستان در پی نداشته. و نظر شما، البته طالبای ادعا کردن که این حمله بی پاسخ نمیمانه، پاسخ طالبا چی میتونه باشه؟ یا اصلا پاسخ به این حمله طالبای افغانستان میتونن داشته باشن یا خیر؟
ببینید، اول انداز مشروعیت طالبان یک دولت مشروع نیستن. گروه تروریستی که آمده اقتدار را به دست گرفته. از طرف دیگه هیچ کشور منطقه و جهان این حمله را نگوهش نکرد، به دلیل از اینکه هیچ کشور با طالب رابطه ندارد. در نماینده افغانستان در سازمان ملل نماینده طالبان نیست، بلکه نماینده حکومت پیشین است. پاکستانی ها مسائل افغانستان را بسیار دقیق بررسی می‌کنند، می‌دانند که خلای حقوقی و امنیتی است. ما برعکس فکر میکنم که طالبان واکنش داشتن، اما واکنش طالبان مصرف داخلی داره. یادم است در سال 2023 وقتی که این مسئله مطرح شد، پاکستان بمباردمان کرد، وزیر دفاعشان آقای یعقوب مجاهد حتی لباس نظامی برای نخستین بار پوشید. اما طالبان میدانن که حمله به پاکستان برایشان گزاف تمام میشه. اکثریت از این خانواده هایشان در پاکستان هستن، اکثریت از این هنوز بزنس و تجارت و پولهای را که از افغانستان میدوزدن به پاکستان میفرستن. مسئله دیگه که با کدام نیروی تخنیکی، با کدام هواپیما میتونن که بر پاکستان حملات بکنن؟ شاید یک مقدار حملات محدود بکنن، اما او مصرف داخلی دارن. مسئله تی تی پی را که من دنبال میکنم، نه تنها مسئله بمباردمان هوایی که روزانه در ولایت کنر، نورستان، ننگرهار، پکتیا گروه های نیابتی پاکستان فرماندهان ارشد تی تی پی را بلیجه از شاخه حافظ گل بهادر می کشن و این دستانهی میشه. و چون مسائل در افغانستان بسیار متاسفانه زیاده است، کمتر رسانه به توجه میکنه.
پس آقای مدثر، باور شما به این است که طالبای افغانستان برای طالبای پاکستانی در افغانستان سرپناه دادند؟ البته یه ادعایی است که دولت پاکستان هم همواره رویش تاکید داره و طالبای افغانستان همیشه رد کردن.
ببینید، من میخوایم 5 تا مسئله را در مسئله طالبان افغانستان و پاکستان توضیح بدم. مسئله اول مسئله هویت قومی است. طالبان تی تی پی، طالبان افغانستان و پاکستان از یک بستر جغرافیایی و قومی هستند. مرزشناسی میان این دو طالبان را دشوار میسازد. مسئله دوم مسئله دینی و دیوبندی است. یعنی هم طالب افغانستان هم طالب پاکستانی از یک مدرسه فارغ شده، یک نوع نصاب آموزش دیده، استادانشان هم یکی هستند. مسئله سوم مسئله جغرافیا است. در گذشته ها پاکستانی ها می گفتن افغانستان عمق استراتژیک ماست. حالا برعکس شده، تی تی پی از افغانستان به عنوان عقبه استراتژیک استفاده میکنه. هر باری که فشار برش به افغانستان میه، فرار میکنه به پاکستان. مسئله چهارم مسئله میزبانی و پشتونوالی است که در فرهنگ میزبانی پشتونوالی مهمان بسیار محترم است و عالی قدر است. در 20 سال گذشته یا در حداقل از سال 2007 که رسما تی تی پی آغاز شد و قبل از او گروه نفاذ و شریعت محمدی بودن، طالبان افغانستان مهمان بودن و طالبان پاکستانی میزبان بودن. به اساس اون عرف و کودای قومی و کودای منطقی نمیتونن طالب و تی تی پی را تسلیم بکنن و گاهی وقتا شاید دل طالبان بخواهد اما نمیتونن عمل بکنن. و مسئله آخری که من فکر میکنم مسئله را پیچیده کده دسترسی طالبان پاکستانی به سلاح‌های مدرن مثل نایت ویژن یا دوربین شبین، مثل تکتیر انداز، مثل سلاح‌های موترهای مثل رنجر و اموی. این 5 تا دلیل باعث شده که طالبان پاکستانی و طالبان افغانی را مرزبندی شد دشوار بکنه. هیچ شکی وجود نداره که رهبری، اعضا و فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان هستند. همین گونه که در 20 سال گذشته حکومت افغانستان میگه که رهبری و فرماندهان محلی و فرماندهان قدرتمند و سربازارشان در پاکستان هستند. حال این سناریو برعکس شده اما با یک تفاوت که در اون زمان در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر وجود داشت که حکومت افغانستان نمیتونست کاری بکنه. حالا برعکس شده، در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر است اما در افغانستان یک دولت مشروع و مقتدر نیست. هر گاهی که آلی افغانستان باشه، سوریه باشه، عراق باشه، شما نمونه شده سوریه ببینین، ترکیه میای مداخله میکنه، بمباردمان میکنه، ایرانیا مداخله میکنه، اسرائیل مداخله میکنه، روسیه مداخله میکنه، چون خلای امنیتی شکل گرفته. در افغانستان هم عین موضوع است و این موضوع تی تی پی طالبان افغانستان و پاکستان مسئله امروز و دیروز نیست. این مسئله است که از زمان جهان افغانستان شکل گرفته، لایه های پیچیده در هم تنیده و مسائل قومی را بسیار برجسته کرده.
خب در این هفته نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک سفر اعلام نشده به افغانستان رفت و با مقامات طالبان دیدار کرده بود. آیا نگرانی های پاکستان از جانب طالبان افغانستان جدی شده و افزایش یافته و تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
خب من بیشتر ترجیح میتونم بگم که روابط دولت پاکستان با گروه طالبان یک روابط متخاصم، یک روابط پیچیده، یک روابط تنش‌زا است. حکومت پاکستان در 3.5 سال گذشته دیپلماسی مذهبی انجام داد، مولانا فضل الرحمن فرستاد به افغانستان. حکومت پاکستان دیپلماسی نظامی استخباراتی را انجام داد، رئیس ارتش رئیس آیسای روان کرد که قبه معروف هتل سیرینایش بسیار معروف شده، تلاش کرد که از راه دیپلماسی انجام بده، تلاش کرد که رئیس مدرسه یک کره خطک را به افغانستان روان کنه. کارتای بازی پاکستان بر سر طالبان کاهش یافته، به خاطر هم نماینده ویژه آقای صادقان و یک بحث دیگر را فراموش نکنیم که ما وقتی که در مورد پاکستان صحبت میکنیم، آقای صادقان به عنوان سفیر و یک دور به عنوان نماینده بوده، نماینده دولت ملکی و یا دولت سیاسی پاکستان است. اما حملاتی را که انجام میده، بمباردمان هوایی را که میکنه، ارتش پاکستان است، یعنی دولت نظامی. صحبتهایی را که آقای صادقان کرد هم پیش از اون سفرش و هم در جریان سفرش برداشت ما این بود که آقای صادقان نمیتونه تحول به وجود بیاره، چون خواستی را که دارن، مثلا طالبان پاکستانی و طالبان افغانی باورشانی است که ما اگر همین تمام نیروها را بتیم به پاکستان چی به دست میاریم از پاکستان. و مسئله دوم، گاهی وقتا این رابطه به اندازه پیچیده است، اگر طالبان و افغان بخواهن هم کار را بکنن نمیتونن، چون ریزش در صفوف میه. مسئله ملت به ما مطرح نیست، مسئله امت مطرح و داد قومی ما میگونه که ما تشریح کردم، نمیتونن میگن که ما چطور میتونیم یک برادر پشتون خدا بتیم یک برادر پنجابی. شاید این مسائل با مذاق یک شمار از وطنداران ما خوش نخوره، اما مسئله پشتون و پنجابی ای و ای ادبیات و ای تنش ها در دو سوی مرز یا خط دیورن، هرچی که شما نام برش میگیرین، بسیار برجسته و بسیار حیاتی است.
هفته از کارکنان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل پس از 2 هفته با سپردن ضمانت کتبی آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از کارکنان این رسانه تایید کرد که آنها تعهد دادند تا جلسه محکمه که هفته آینده برگزار خواهد شد فرار نکرده و در آن حاضر شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که دفتر کابل این تلویزیون همچنان اجازه فعالیت ندارد. ماموران ریاست استخبارات و اداره امر به معروف طالبان در تاریخ 14 قوس 7 کارمند تلویزیون آرزو را بازداشت و دفتر این رسانه در کابل را مهر و لاک کرد. طالبان در اعلامیه‌ای که بر در دفتر این تلویزیون نصب شده نوشتند به دلیل نشر سریال‌های غیر اخلاقی و مبتذل تایتل‌های ثانوی مهر و لاک است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد تصمیم بستن تلویزیون آرزو به منظور حفظ ارزش‌های اسلامی و تقویت نظام اجتماعی گرفته شده است. تلویزیون آرزو فعالیت خود را در سال 1385 در مزار شریف آغاز کرد و در سال 1388 دفتر خود را در کابل افتتاح کرد. این رسانه بیشتر برنامه‌های بی بی سی ازبکی را پخش می‌کرد که با دستور طالبان در سال 1401 متوقف شد.
خوشبختانه همکاران ما که در بند طالبان بودند بر اساس وساطت و پایدرمیانی بزرگان به قید ضمانت از بند فعلا رها شدند و قرار است در یک محکمه دوباره پرونده از اینا بررسی شود. اطلاعاتی که من دارم متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارند. دلیلی که همکاران ما در بند بودن خیلی واضح و مشخص از طرف طالبان بر ما گفته نشده، ولی آنچه که ادعا وجود داره به ظن همکاری با رسانه‌های بیرونی و گویا به همکاری با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان در مرتبط به افغانستان فعالیت دارن، این همکاران ما بازداشت شدن و وسایل شخصیشان مورد بررسی قرار گرفت. و ای که چی وقت تلویزیون آرزو دفترش در کابل باز میشه هنوز معلومات مشخصی در دست نیست. درخواست ها از طرف مسئولان در تلویزیون آرزو به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان فرستاده شده و منتظر هستند که تایی مشکل حل شده و دوباره دفتر تلویزیون آرزو در کابل به فعالیت خود آغاز بکنه.
شهر کابل هر روز بیشتر شاهد پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی است. به گفته سازمان ملل متحد اگر اقدام نشود آب‌های زیرزمینی کابل تا سال 2030 خشک خواهد شد. روزانه مردم در پایتخت افغانستان ساعت‌ها وقت خود را صرف انتقال آب به خانه‌هایشان می‌کنند. با گزارش در این مورد توجه کنید.
اینجا منطقه شهرارای شهر کابل است و این جمعیت مردان و کودکان برای بردن آب اینجا آمدند. آنان روزانه ساعتها وقت را برای انتقال آب به خانه هایشان صرف می کنند. بنابر گفته مردم محل اینجا تقریبا 3000 خانواده زندگی می کنند. مردم این منطقه آب آشامیدنی و روزمرهشان را از تانکرهای نصب شده در این منطقه تأمین می کنند. اما این تانکرها برای نفوس اینجا کفایت نمی کند.
مگر هر چیز در مشکلات بیو بطوب در سابق هر کور که اوچا و پر مرور زمان اگر چاگانی که او وچش بیتولن نه نورز در دولت دوغن کمک کلی شفاقت کلی چه اگر تیو 500,000 لیتر او بزاییدی مگر تا چه اگر حالات هلتا او گره دیر مشکلات لرو دیر مشکلات لرو.
مردم همه روزه برای انتقال آب به این تانکرها می آیند و آب را با مرکب در بشکه‌های پلاستیکی به خانه هاشان انتقال می دهند.
صد آب خب در مجموع پایین آمده. چرا بارندگی ها کم بود و ذخیره آب کم است و زیر زمین دیگه کدام بند و آمادگی هم کس نگرفته.
ملل متحد میگوید اگر ما اکنون اقدام نکنیم تا سال 2030 آب زیرزمینی در کابل وجود نخواهد داشت. بر اساس گزارش های ملل متحد افغانستان یک از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. اعمار ساختمان‌های غیر معیاری در شهر، عدم مدیریت آب‌های زیرزمینی، جنگ طولانی مدت، مصرف بی‌روحیه آب توسط مردم و خشکسالی‌های دوامدار عوامل گفته می‌شوند که مشکل دسترسی آب برای مردم را بیشتر کرده است.
به شکلی که فعلا از آب مثل که استفاده میشه، این قابل تشویش است. استفاده وافر باعث شده تا سطح آب‌های زیرزمینی پایان بیاید. و در زمین انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر میگذاره. مردم میتونن تا از مصرف بیجای آب جلوگیری کنه. در زمین غرس درختان کمک میکنه تا به جذب آب داخل آب زیرزمینی بیشتر شوه و در این قسمت رول مردم مهم است.
ویلی چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دیو زدی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
با گزارش اخیر سازمان ملل، این نهاد در سال 2024 دو میلیون خندق را برای ذخیره آب در سراسر افغانستان حفر کرده است. اما این که آیا این خندق ها چقدر کاربردی و تأثیر مستقیم روی زندگی مردم خصوصا پایتخت نشینان می آورد، سوال است که گذر زمان پاسخ خواهد داد.
در همین حال یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد که در 3 سال گذشته از طریق 1300 سیستم آبرسانی دسترسی 1.5 میلیون افغان به آب را فراهم کرده است. این نهاد گفته است که 100% سیستم های آبرسانی تحت حمایت این نهاد در افغانستان سازگار با محیط زیست هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که با چالش های گسترده‌ای در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی پاک مواجه است. سازمان ملل در ماه ثور سال جاری هشدار داد که 79% خانواده ها در افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ هجره قوس سال جاری با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجعه کرده و گفته که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان و محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند تحت عنوان فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، استر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. به تازگی روز یکشنبه این هفته وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به این فرمان هبت الله آخوندزاده گفته که افرادی که پس از حاکمیت طالبان به قدرت متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محاکم و ارائه اسناد ندارند. اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده است که سایر متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه کنند. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در بیش از 3 سال گذشته در پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده و به گفته متقاعدین در نتیجه آن این متقاعدین با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. بیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که سر از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نشود. روز دوشنبه لویجی مانیونا که به اتهام قتل مدیر اجرایی بیمه سیهی در یک حمله در شهر نیویورک دستگیر شده بود، اتهامات وارده را در محکمه ایالتی رد کرد. مانیونا که 26 ساله است در جلسه محکمه مانهاتن حاضر شد. این جلسه پس از آن برگزار شد که مانیونا هفته گذشته در محکمه نیویورک نیز حاضر شده بود. او پس از استرداد دراماتیک با طیاره و هلیکوپتر از پنسیلوانیا، جایی که در یک رستوران مکدونالد دستگیر شده بود، به نیویورک آورده شد. مانیونا به اتهامات ایالتی و فدرال در مورد قتل برایان تامسون، مدیر اجرایی شرکت یونایتد هلت کیر در تاریخ 4 دسامبر متهم شده است. قتل تامسون باعث برانگیخته شدن خشم عمومی نسبت به سیستم صحی تجاری آمریکا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مانیونا را به عنوان یک قهرمان معرفی کردند. اگر مانیونا در محکمه ایالتی محکوم شود، ممکن است با حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط مواجه شود. در محکمه فدرال نیز ممکن است با حکم اعدام روبرو شود. مانیونا حدود 10 روز قبل از وقوع جرم با بس از آتلانتا به نیویورک سفر کرده بود و پس از اقامت در یک مهمانخانه در مانهاتن با استفاده از شناسنامه جعلی و شناسایی محل وقوع جرم پرداخته بود. طبق گزارش وزارت عدلیه آمریکا، مانیونا در صبح روز 4 دسامبر تامسون را تعقیب کرده، از پشت به او نزدیک شده و با یک تفنگچه بی صدا چندین مرمی به او فایر کرده است. سپس او با بایسکل از محل فرار کرده است. در پی سقوط طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان در نزدیکی شهر اکتاو قزاقستان، مقام‌های قزاقستانی اعلام کردند که از 67 سرنشین این طیاره 28 نفر شامل دو کودک نجات یافتند. شرکت هوایی آذربایجان اعلام کرد که پرواز 8432 خطوط هوایی آذربایجان که از باکو پایتخت این کشور به سمت روزنی جمهوری خودمختار چچن در روسیه در حرکت بود، در حدود 3 کیلومتری شهر اکتاو در قزاقستان فرود اضطراری داشت. سازمان دیدبان هوانوردی روسیه در بیانیه اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد پیلوت پس از برخورد پرنده با طیاره تصمیم به فرود اضطراری گرفته است. بر اساس اطلاعات گزارش شده از سوی وزارت ترانسپورت قزاقستان، 37 نفر از مسافران این طیاره شهروندان آذربایجان، 6 نفر شهروندان قزاقستان، 3 نفر از قرقیزستان و 16 مسافر دیگر شهروندان روسیه بودند. شکایت بلک لایولی بازیگر مشهور علیه همبازیش جاستین بولدونی در فیلم It Ends With Us یا ما تمامش میکنیم حمایت های زیادی از او صورت گرفته است. لایولی در شکایت خود ادعا کرده که بولدونی و تهیه کننده اصلی جیمی هید رفتارهای نامناسبی داشتند، از جمله اظهارات نادرست درباره زندگی جنسی و تلاش برای اضافه کردن صحنه های جنسی غیر مجاز به فیلم. داستان این فیلم درباره لیلی بلوم زنی است که با چالش‌های زندگی و عشق مواجه می‌شود. جاستین بولدونی هم با عنوان کارگردان و هم با عنوان یکی از بازیگران اصلی در این فیلم حضور دارد. آژانس WME نماینده لاولی همکاری با بولدونی را قطع کرده است. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امشب به یاد روی تو غوغا کنم شب به یاد روی تو غوغا کنم دل را به دست غم دهم بس شکوا از دنیا کنم تو با عشق خود تنها شدم امشب به یاد عشق تو با عشق خود تنها شدم آنقدر زاری ها کنم تا سیل خون برپا کنم امشب به یاد روی تو غوغا کنم دل را به دست غم دهم بس شکوا از دنیا کنم من دیوانه خندی بهش که پاک من گویی که من دیوانم آره من دیوان خوب در ساغر مینا کنم